اطلاعاتی کشور توی فضای مجازی ایجاد میشد و بعد پیام رسانه‌های ما روی زیرساخت اطلاعاتی میتونستن شکل بگیرن.
اصلا این زیرساخت صورت نگرفت یعنی؟
نه خیر. یعنی یک فعالیتی داره یعنی انجام شد اینا، ولی واقعیتش این است که شبکه از اجرایی بودنش خیلی عقبه، یعنی عقب ماندگی محسوسی وجود داره. یعنی بنابراین این نکته که شما فرمودین، حمایت معنی نداره. حمایت یعنی اینکه زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بشه. حمایت یعنی اینکه دولت، بخش‌های دولتی حداقل بیان فعالیت‌های خدمات عامه، سرویس‌های خودشونه که به مردم میخوان ارائه بدن، مثل همین بیمه، مثل بیمه سلامت، مثل
اصلا
فعالیت‌هایی که با مردم سر و کار داره، اینو رو شبکه‌های ملی و بومی ساماندهی بکنن. اون وقت یا این اشکال برطرف بشه و اینها رو میان، احتیاج به این هم نیستش که بهتون پول داده بشه. یا
بله متوجه شدم، یعنی همون زیرساخت ها اگر درست فراهم میشد حمایت جدی صورت میگرفت. حالا بریم سراغ آقای کاظمی، پاسخی دارید؟
خب در رابطه با موضوع پیام رسان ها بعد از موضوع وی پی ان که شما فرمودید، ببینید حوزه پیام رسان یه موضوع چند وجهیه. یک سمت مردم هست. سمت مردم یه موضوع مهم اینه که وقتی مثلا من میخوام با مثلا خانوادم یا دوستم صحبت کنم یا یه کاری دارم، همه اون تو باشن. وقتی که یعنی مثلا فرض کن شما بهترین پیام رسان موجودم ایجاد کنید، همه زیرساختارم بهش بدید، وقتی که تعداد نصب کمی داشته باشه و نصب هم یه موضوع که به اختیار افراد هست، در حقیقت خب این مرسوم نمیشه.
منظورتون خیلی واضحه آیا اینه که مردم از پیام رسان‌های داخلی استقبال نکردن؟
ببینید فعلا نه، هنوز به این بحث نرسیدیم. موضوع اول پس من گفتم یه موضوع چند وجهیه. سمت مردم یکی باید نصبش کافی باشه. موضوع بعد همینطور که آقای انتظاری گفتم، ببینید ما باید پیام رسان رو به زندگی مردم در حقیقت یک بار چک کنیم. مثلا در چین یه پیام رسانی هست به اسم ویچت. این پیام رسان ویچت بیش از 180 خدمت دولتی درش ارائه میشه. یعنی دولت به شرکتی که در حقیقت این پیام رسان رو ساخته دسترسی های اضافه ای داده که این پیام رسان در قالب تکنولوژی به اسم مینی پروگرام یا ریز برنامه یا برنامه کوچک میتونن مردم در داخل پیام رسان به سرویس های دولتی دسترسی داشته باشن. پس این هم یه بحثه. یعنی مردم تا وقتی یه نرم افزار، مثلا الان چند تا از برنامه های پرداخت هستن بیش از 40 میلیون نصب دارن. چرا؟ چون مردم لازم دارن کارت. بله. به کارت و پرداخت قبض و غیره.
بله.
مردم باید به پیام رسان یه سری نیاز داشته باشن و این نیازه تو چیز خارجی قابل جبران نباشه، یعنی قابل وجود نباشه. مثل همین مثال مثلا مینی پروگرامایی که تو ویچت چین هست و داره ارائه میشه. پس یه بحث دیگه هم اینه که برای اینکه مردم بتونن استفاده کنن، بعد کاری کنیم که واسه شون به شدت ایجاد شه. موضوع بعد تبلیغات.
کاظمی عزیز میخوام باید ایجاد بکنیم، چنان که آقای انتظاری میفرمایند الان تو الان باید ایجاد میشود.
این دسترسی ها باید به این پیام رسانا داده بشه، هنوز به صورت کافی داده نشده. موضوع بعدی که برای سمت مردم هست تبلیغاته. شما هر وقت کاری کردید که مثلا مثل یک مثلا برند مثلا تبلیغاتی که تو تلویزیون هر روز صبح تا شب تبلیغ میشه، مردم اسم این پیام رسان رو جای مختلف بشنون. ما حالا تو تهران نشستیم، نباید تهران رو ببینیم. کسی که تو روستا نشسته، کسی که توی شهرهای کوچکتر نشسته، اینها باید این امکانو داشته باشن این اسما رو بشنون.
مگه آقای کاظمی تلگرام و واتساپو کسی تبلیغ کرده؟
اونا رو همه دهن به دهن داره تبلیغ میشه. یعنی موضوعی که هست اینه که من برای ارتباط با شما میگم آقا تلگرامو نصب کن، من بتونم برات مثلا عکس این کالا رو بفرستم.
خب چرا پیام رسان بتونم... ایرانی این
خب نکته اینه
موقعیت
دیگه. خب به خاطر اینکه ما دیرتر شروع کردیم، یعنی اول پیام رسانای خارجی بودن و نصب بودن و بعدن پیام رسانهای داخلی در حقیقت ایجاد شد، ما باید فرهنگ سازی کنیم که اینها هم مثل همین برنامه هایی که صبح تا شب تبلیغ میشه باید کمک بشه به تبلیغ. یعنی مردم برای اینکه استفاده کنن، علاوه بر اینکه زندگی روزمرهشون باید درگیر باشه، باید بحث تبلیغ هم انجام بشه. موضوع بعدم بحث اینه که برای مردم باید ایجاد حس امنیت ایجاد بشه. یه چیزی که به غلط ایجاد شده اینه که خب شما دیدید پلیس فتا بسیاری از جرایمی که توی شبکه‌های مجازی هست نزدیک 70% میتونه با اینکه حتی خارجی هستن پیدا کنه. من این بعد موضوع برای مردم شفاف بشه که این تصوری که ما فکر میکنیم پیام رسانه خارجی در حقیقت غیر ممکنه مثلا امکان نظارت برشون، این تصور نیاز به اصلاح داره. و خب مردم باید بدونن که همون مکانیزم کنترلی همونطوری که مثلا پلیس فتا باید عملکردش رو بگه یا قوه قضاییه باید عملکردش رو که آقا ما اینقدر جرایمی که در مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی اتفاق افتاده رو پیدا کردیم، و مردم اینو بدونن که پیام رسانه چه داخلی چه خارجی جای تخلفات نیست. این سمت مردمه.
این معنی واضحش این است که پیام رسانه‌های خارجی هم از نظر تو داخل قابل چک کردن هست.
نه ببینید، این کلمه رو من به این شکل نگفتم، گفتم بالاخره میشه جرایم توش پیدا کرد. ببین بین موضوعی که قابل رصد هست همیشه تا موضوعی که جرایم قابل پیدا کردن یه مرزی هست. یعنی ما بین دسترسی مستقیم دائمی یه بحثه، بین این که بالاخره بشه پیدا کرد یه بحث دیگه است. من عرض کردم، نگفتم دسترسی مستقیم ما داریم، اگه بود که همون بحث آقای انتظاری پیام رسانه دفترشون رو ثبت میکردن شاید این امکان فراهم میشد. این به صورت مستقیم و رصد پیوسته نیست، ولی بالاخره همینطوری که شما عمل کرده مثلا پلیس فتا امسال بیش از 76% جرمو پیدا کرد.
درست.
یا قوه قضاییه هم همینطور. با توجه به اینها این نیست که در پیام رسانه‌های خارجی نشه، یعنی مردم اینو باید براشون جا انداخت که آقا این بحث تخلف در هر جایی که اتفاق بیفته بالاخره با این آمارها جا میفته. سمت بعدی بعد از مردم سمت شرکت‌های سازنده است. این شرکت‌های سازنده باید هم خودشون عرق داشته باشن و هم باید بهشون کمک بشه بتونن نرم افزار پایدار با قابلیت مناسب با سرعت بالا ایجاد کنن. نکته سرعت بالا نیاز به کمک داره. ببینید شما بدون سرور و پهنای باند مناسب خب نمیتونید این کار بکنید. وزارت ارتباطات در سال قبل مرکز داده شهید سلیمانی رو در سمت بومهن افتتاح کرد و به پیام رسانها در حقیقت داره این امکان رو میده، هم سرور میده هم پهنای باند. اما هنوز این امکانات جای ارائه بیشتر هست. البته این امکانات باید درست ارائه بشه، یعنی اگر که ما با یه پیام رسانی که مثلا نیازی نداره این امکانات رو بدیم پول کشور تلف کردیم. ولی به هر حال بحث سرعت پیام رسان نیاز به کمک‌های دولتی داره. یه مسئله‌ای که تو پیام رسان هم سمت شرکت هست، این شرکت‌ها باید مدل درآمدزایی ایجاد کنه. تا کی ما میتونیم بگیم که آقا دولت حمایت کنه دولت حمایت کنه؟ این شرکتایی که اینا رو میسازن،
آقای کاظمی آقای عزم میخوام آقای انتظاری میگفتن که زیرساخت‌هایی که باید صورت میگرفته که اون زیرساخت‌ها صورت نگرفته که پیام رسان‌های داخلی بتونن خوب کارش
کردن. این زیرساخت‌ها تازه از سال گذشته، حتی ما سه مرحله حمایت از پیام رسان‌ها داشتیم. در دور سوم که مستقیم ترین شکلیه، در دور دوم و سوم، دور دوم وقتی بود که تلگرام فیلتر شد یه سری امکانات داده شد، در دور سوم در حقیقت در مرکز داده شهید سلیمانی در حقیقت سپهبد سلیمانی یه سری امکانات داده شد. ببینید این امکانات نسبت به امکاناتی که در اختیار تلگرام و واتساپ و اینستاگرام هست شاید قطره‌ای باشه در مقابل دریا. اما این که ما بگیم هیچ امکاناتی هم داده نشده، نه. الان عرض کردم مشخصا در مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات یک امکانات محدودی ارائه شد.
منظور شما رو من میتونم اینطوری برداشت بکنم و با آقای انتظاری اگر صدای من نمیشنم،
یه بخش از صحبت
بله بله حواسم هست که خیلی توقع مثلا از پیام رسانهای داخلی و زیرساختهایی که توقع میره که وزارت ارتباطات فراهم بکنه، توقع مثلا تلگرام و واتساپ رو نداشته باشیم. آقای انتظاری قانع کننده است برای شما؟
ببینید این رو باید اینطوری بگیم، اول دولت وظیفه خودش انجام بده. یعنی شما این سوالی که میکنید سوالی هستش که پاسخش اول منوط به این هستش که امکانات فراهم بشه، بعدن ما ببینیم که پیام رسان میتونه کار خودش انجام بده یا نه. اتفاقا من با نظر شما موافق نیستم. اگر دولت وظیفه خودش،
منظورتون نظر آقای کاظمیه؟
بله، حالا هر کدوم از دوستان
که نظر
بله، دولت وظیفه خودش باید انجام بده، مصوبه رو اجرا بکنه، لایه اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات رو عملیاتی بکنه، بعد ما بریم ببینیم که آیا پیام رسان‌ها کار خودشون رو میدن انجام. من با بازدیدهای زیاد و مذاکراتی که با همه دوستان پیام رسان‌های داخلی داشتم، این نظر رو که پیام رسان داخلی نمیتونه به وظیفه خودش انجام بده، اینو باهاش موافق نیستم. ما توانمندی بسیار بسیار خوبی داخل کشور داریم و عرضم بزرگتون که خب اینا رو ما چند ساله داریم میبریم میاریم و الی آخر، خب اینا هم خسته میشن گاهی، ولی معذالک با تمام این مشکلاتی که براشون وجود داره دووم آوردن الحمدلله. یعنی از تعداد زیادی که کم و زیاد شروع کردن، الان ما 5-6 تا پیام رسانی داریم که دارن سرویس هایی در حد خوب و قابل قبول ارائه میدن. من معتقدم که امکانات اگر فراهم بشه و دولت وظیفه خودش رو در رابطه با تامین زیرساخت اطلاعاتی انجام بده، اصلا احتیاجی به پول دادن به پیام سلام نداره. بخش اولی هم که فرمودن یه امکاناتی برای،
یعنی تقاضا اونقدر زیاد هست که خود به خود به صرفه باشه کار اون.
100% چمبا اینجا مگه پیام سلام خارجی پول میگیرن از کسی؟ اونا خودشون دارن سرویس میدن از محل طرح تجاری که خودشون طراحی کردن، درآمدهای
آقای انتظاری بودن. یه نکته توی صحبت‌های جناب آقای کاظمی بود که من توی پیامکام می‌بینم، الان پیامکی هست نوشتن که میدانید چرا مردم پیام رسان داخلی نصب نمی‌کنند؟ به خاطر اینکه به شما اعتماد ندارند. این یعنی جلب اعتماد کاربران ایرانی نکته مهمیه. دیگری هم نوشتن که مگه یادتون رفته زمانی که تلگرامو بستن همه رو آوردن به پیام رسانهای داخلی که همش هنگ کرده بودن، یعنی توانایی جبران اون مهاجرت از تلگرام رو به پیام رسانهای داخلی توانمندیش وجود نداشت.
خب اینطور نیست، ببینید این اصلا اینطور نیست. اولا این بحث اعتماد چه یه کلمه‌ای بود که به نظر من به عنوان یک بحث عملیات روانی تو دهنها انداخته شد برای اینکه این پیام رسانه داخلی پا نگیرن. همونطور که آقای کاظمی هم فرمودن، پیام رسانهای خارجی هم به اصطلاح اگر توش خطا و جرمی اتفاق بیفته قابل کشف است. کما اینکه ملاحظه میکنید پلیس فتای ما مرتبا داره این خطاها رو کشف میکنه و اعلام هم میکنه. این یکی. بنابراین این بحث اعتماد یک جور در واقع زمین زدن پیام رسانهای داخلی بود.
خب چطور پیام رسانهای داخلی نتونستن اعتماد کاربران ایرانی رو تا حدودی، البته نه هم
دارم حرض میکنم دیگه،
بله،
یکی این نکته بود که عملیات به این صورت انجام شد. دوم که امکاناتی که قرار بود دولت در اختیار، یعنی از سال 96 قرار بود این امکانات در اختیار پیام رسان داخلی داده بشه، داده نشد. و بعد پیام فیلترینگ تلگرام تو سال 97 اتفاق افتاد. شما یک سال خورده تفاوت زمانی این وسط دارین که تو این زمان خب این پیام رسانه داخلی بال می‌زدن برای اینکه یک کاری مثلا یک زیر ساختی در اختیارشون قرار بگیره. بعدم در سال 95 میلیارد تومان مثلا به که خیلی از این پیام رسانه‌ها بعضیشون این 5 میلیارد تومان هم نگرفتن چون کاری باش نمی‌تونستن انجام بدن. بنابراین تحلیل لازم داره این دو تا گزاره‌ای که شما مطرح کردین یا این پیامک مطرح می‌کنه. اصلا باید در واقع روش یک تحلیل جدی ارائه بشه و مردم در واقع روشن،
یعنی شما معتقدین آقای انتظاری که حدود سال 96 تا 97 که تلگرام فیلتر شد وزارت ارتباطات کوتاهی کرده بود در به وجود آوردن این زیرساخت‌ها؟
ببینید کلن از سال 92 من بخوام بگم که شبکه ملی اطلاعات مصوبه‌اش در شورای عالی به تصویب رسید، به تایید از اتاق‌ها رسید و بعد ابلاغ شد به وزارت خونه ارتباطات. از اون موقع بایستی برنامه زمانبندی، سیاست‌های اجرایی و عرصبت که خروجی‌های روشن این رو ارائه می‌دادن به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی، این اتفاق نیفتاده.
شما پیگیری کردیم؟
این تو که آقای کاظمی فرمودن خود یه کاره انجام شده، ولی ما تا الان هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم برنامه زمانبندی شده یه روشنی از وزارت ارتباطات
بسیار
نداریم. بنابراین مسئله به 96 فقط منحصر نمیشه.
بله فرمودین از دیماه 92. آقای جاوید نیا نکته‌ای دارین شما؟
بله ببینید من یک کلمه عرض میکنم، حالا دوستانم حضور دارن و مردم هم میتونن قضاوت بکنن راجع به این جریان. یک کاری وقتی بنا نباشد دولت انجام بدهد، خب و دیدگاهش نسبت به این جریان به این صورت باشد که آقا ما مردم رو در پیام‌رسان‌های خارجی نگه می‌داریم، هم بهتر قابلیت مدیریت دارن، چون اگر اونجا ما شبکه‌ای تشکیل دادیم برای در واقع هدایت افکار عمومی مردم با استفاده از در واقع شبکه‌های اینفلوئنسری و ادمین‌های تلگرامی و غیره، کسی نمیتواند ما رو خیلی در واقع محدود بکنه. و اساسا این رو گفتن تلگرام رسانه دولتی است، بنابراین نمیخواستن اون اتفاقاتی که با استفاده از اون موفقیت های هم متاسفانه در بحث های سیاسی به دست آوردن در خلاف اون منافع مردم، فریب هایی که اتفاق افتاد در این جریان، تحریف هایی که اتفاق افتاد، این رو نمیخواستن از دست بدهند. بنا نداشتن تلگرام در واقع فیلتر بشود، و اینکه فرمودید که آیا فیلترینگ تلگرام ضربه زد به پیام‌رسان‌های داخلی، بله ضربه زد، منتها از این حیث که چون نمی‌خواستن فیلترینگ تلگرام اتفاق بیفته و کامل بشود، از دست‌اندازی کردن در پهنای باند، در واقع اون امکاناتی که موجود بود و می‌توانستن در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بدن، و این هم اتفاق نیفتاد. تلاگرام و هاتگرام رو چطور نزدیک به 1000 سرور فکر میکنم یا همچین چیزی، حالا عدد رقمش یا حداقل دور بر 2600 سرور در اختیارشون قرار دادن و تا یه مدتی 25 میلیون نفر از مردم راحت داشتن ازش استفاده میکردن. و همین سرورها رو، همین هزینه ای که اونجا شد رو، اگر در اختیار پیام‌رسان داخلی، نه هزینه، سرور قوی و قدرتمند رو در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار میدادن، پهنای باند خوبی هم در اختیارشون قرار میدادن و تبلیغ منفی علیه پیام‌رسان‌های داخلی انجام نمیدادن، اساس این بحث عملیات روانی که آقای مهندس هم
این کار رو وزارت ارتباطات انجام داد، یعنی حمایت پنهان از تلگرام.
دقیقاً یعنی تمام اتفاقاتی که افتاد بنا نبود نمیخواستن تلگرام فیلتر بشه. و اتفاقا من یه چیزی که همیشه در واقع اخیراً بیشتر دارم روش مانور میدم، میگم بزرگترین فیلتر کننده حقایق در داخل کشور الان وزارت ارتباطات هست، با تیم‌های اینفلوئنسری و ادمینی که در واقع تشکیل داده. الان من مثال‌های بارز و متعدد دارم از وقایع مهمی که در داخل کشور اتفاق افتاده. فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در مورد کرونا، در مورد واکسن، در مورد تحریم‌ها، در مورد برجام و غیره و غیره، که شما این رو اگر از مردمی که در حصار تلگرام هستند و این در واقع فیلترینگ به تعبیر نوین امروز ما دقیقاً در اختیار خود وزارت ارتباطاتی است که به ظاهر داره میاد میگه آقا فیلترینگ این شکل کرد، اون شکل کرد. و الان راجع به بحث وی پی ان ها که سوال شد و مسئله مطرح شد، واقعاً وی پی ان ها رو از آقای وزیر 28 بهمن ماه سوال کردن، گفتن آقا شما این رو بس، شما آیا در واقع همین مافیای پشت این قضیه هست؟ میفهم بله، ما گزارش میدیم نمیبندن. بعد از اون طرف میگن خب کیا پشتش هستن؟ پاسخ سوالشون میفهمن که نه ما نمیتونیم ببندیم چون کسب و کارها لطمه میخوره. تناقض گویی آشکار و بارزی توی این مسائل متاسفانه وجود داره.
بسیار خوب، یعنی آقای جاویدنیا شما هم معتقدید که وزارت ارتباطات در واقع حمایت جدی از تصمیم قضایی نکرد؟ بله. نه تنها از فیلترش از پیام رسانهای داخلی حمایت نکرد، بلکه یواشکی تلگرام رو حمایت هم کرد به جای پیام رسانهای داخلی. منظورتون اینه؟
بله.
آقای کاظمی
یه نکته اضافه بکنم.
آقای انتظاری خواهش میکنم فقط سریع بفرمایید، چون الان میخوایم صحبتهای آقای کاظمی رو بشنوید.
ببینید حالا بحثای سیاسی به کنار، یعنی سر جای خودش، اما وزارت ارتباطات واقعیتش یکی از مشکلاتی که باش روبرو هست و به وزارت کنم صراحتا در جلسات مختلف گفته شده، یه ساختاری برای این قضیه، یعنی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات لازم داره. این ساختار هنوز تشکیل نشده. شاید یکی از دلایل اصلی که کار تو وزارت کنه واقعا جلو نمیره این است که این ساختار و عرشبت که فرایند ایجاد شبکه ملی اطلاعات در اون وزارت کنه باید پیاده بشه، که خیلی از این مشکلات به نظر من،
یعنی داخل وزارت خونه مشکلات ساختاری وجود داره؟
بله، یعنی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات یه ساختار روشنی، ساختار فعلی دوابون نیست، یه ساختار روشنی باید ایجاد بشه، یه مدیریت مشخصی و یک فرایند پیاده سازی. اینا هیچ کدومش فعلا در اونجا.
بسیار خوب، آقای کاظمی مشاور سازمان فناوری اطلاعات ایران در خدمت شماست.
من داشتم عرایض قبلی ما تکمیل کنم بعد در مورد صحبت‌های دوستانم عرض کنم. پس عرض کردم شرکت هایی که پیام رسان رو دارن میسازن و در حوزه قابلیت ها، پایداری نرم افزار، امنیت و تدوین مدل درآمدزایی کار کنن. ضمن این که برای سرعت هم عرض کردم، برای سرعت نیاز به کمک دولت دارن، هم در حوزه سرور و هم حوزه پهنه بان. در سمت دولت، پس من سمت مردم و شرکت ها رو گفتم، بریم سمت دولت. سمت دولت چه کارهایی باید انجام شه؟ دولت باید در حوزه تامین تجهیزات و پهنه باند کمک کنه. پهنه باند در کشور ما فوق العاده گران هست برای کسایی که در حقیقت میخوان خدمات ارائه بدن، نه مردم. برای مردم فوق العاده ارزون هست، ولی برای کسایی که میخوان در حقیقت یه سرویس رو ایجاد کنن، مثلا از مخابرات شما سرویس بگیرید، هر مگابیتی مثلا 90 95 هزار تومان از شما پول میگیرن که این خیلی زیاده. تا در حقیقت 2 سال گذشته سرعت شبکه داخلی هم ارزون بود و در انتهای 2 سال پیش سرعت شبکه اینترنت کشور هم قیمتش 4 برابر شد طبق یه مصوبه. یعنی شبکه داخلی الان به هر مگابیتی در حقیقت 80 هزار تومان رسیده که خیلی عجیبه.
به سوالات این دو بزرگوار پاسخ میدین؟
بله میرسم. کاری که تو حوزه دولت باید انجام شه که حوزه تامین تجهیزات و پهنای باند هست. یه حوزه دیگه همین هستش که باید دسترسی به یه سری سرویس‌های مورد نیاز روزمره مردم به پیام‌رسان‌ها داده بشه که اونها بتونن داخل پیام‌رسان‌ها غیر از پیام‌رسانی خدمات دیگه‌ای هم ایجاد کنن. موضوع بعد باید به حوزه تبلیغات این پیام‌رسان‌ها کمک شه، هم صدا و سیما هم دولت همه باید کمک کنن که اینها جا بیفتن. موضوع بعدی اولویت قرار دادن ترافیک پیام‌رسان‌های داخلیه. ببین الان نزدیک مثلا 60-70% پهنای باند کشور در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی است. حتی طبیعی هم است چون همه مردم با گوشیشون کار میکنن. شما فرض کنید که مثلا 50 میلیون 60 میلیون گوشی هوشمند حداقل هست. حالا من فعالاشو دارم میگم. و در حقیقت هر کدوم از اینا در روز یک نگاه هم به اینستاگرام یا مثلا یه چیز دیگه بندازن کلی ترافیک است. خب میشه کاری کرد با فناوری که مثلا سرعت پیام‌رسان‌های داخلی سریع‌تر باشه. این یه کار دیگه
میشه کاری کرد. ظاهراً بر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید وزارت ارتباطات این کار رو میکرد. شما میفرمایید باید این کار رو کرد، این کار رو کرده.
اینا من کاری که سمت دولت فعلا عرض میکنم، بعد خدمت بحث دوستان میرسم. موضوع بعد معافیت هاست. ببینید یه شرکتی که در داخل کشور تأسیس میشه، هم معافیت نه معافیت بیمه‌ای داره نه مالیاتی. حالا دانش بنیان باشه ممکنه مالیاتی تا حدی بگیره.
فرمایشاتون متینه، ولی الان به این بحث فکر میکنم که به بخش مستقیم این بحث ارتباطی نداره. الان دوستان صحبتشون اینه، آقای انتظاری و آقای جاویدنیا، زیرساختهایی باید فراهم میشد. آقای جاویدنیا که میفرمایند زیرساختهایی که باید در خدمت پیام‌رسان‌های داخلی باشه اصلا در اختیار تلگرام قرار گرفته.
بله همونطور که آقای انتظاری هم فرمودن، در 3 نوبت تا حالا از پیام‌رسان‌ها حمایت شده، ولی بنده عرض کردم این نسبت به قطره توی دریا. سری اول در حقیقت پیام‌رسان‌ها، هر 2-3 تا از پیام‌رسان‌هایی که الان هم از اسمی ازشون نیست، به اپراتورها وصل شدن و به اپراتورها تکلیف شد که از اونها حمایت کنن.
البته شدن، من نگفتم حمایت شده، گفتم یک کارایی شد ولی اونجا کاری که باید اتفاق
افتاد. من اصلاح میکنم.
پس موضوع اول اینه که ما در 3 نوبت دولت از پیام‌رسان‌ها حمایت کرد اما کافی نبود. سری اولی که این کار انجام شد، به اپراتورها تکلیف شد، به 2 تا اپراتور اصلی، که هر کدوم با یه پیام‌رسان یه کاری انجام بدن، که این موضوع انجام شد، ولی از اون 2 تا پیام‌رسان هیچ خبری الان نیست. دور دوم همین 5 میلیارد تومانی بود که آقای انتظاری فرمودن. دور سوم هم که الان مرکز زده شهید سپهبد سلیمانی ایجاد شده و به پیام‌رسان‌ها داره امکانات داده میشه. همونطوری که من داشتم میگفتم، دادن تجهیزات به پهنای باند یکی از اون تسهیلاتی است که دولت باید انجام بده. کارهای دیگه‌ای که باید انجام شه، ارائه API های خدمات دولتی است در پیام‌رسان‌ها، مثل چیزی که توی ویچت چین داره انجام میشه. موضوع بعدی که هم صدا و سیما هم دولت همه باید کمک کنن، حوزه تبلیغات این پیام‌رسان‌ها است. موضوع بعدی که توسط وزارت ارتباطات قابل انجام هست، در اولویت قرار دادن ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی است. موضوع بعد که کشور باید انجام بده، معافیت‌های بیمه‌ای این شرکت‌ها هست. حالا معافیت مالیاتی با دانش‌بنیان شاید بتونن بگیرن، البته دانش‌بنیان هم نوع 2 و 3 و اینا اضافه کردن. موضوع بعد کمک به ایجاد کنسرسیوم هست. ببینید اگر هر تیمی پیام‌رسان ساختن، از نظر نرم افزاری بار اول کار سختی نیست، ولی وقتی توسعه میخواد پیدا کنه و کاربراش به میلیون و میلیارد برسه پیچیده میشه. دولت باید کمک کنه شرکت‌ها کنسرسیوم بشن که بتونن خدمات بهتری ارائه بدن.
آقای کاظمی الان
و موضوع آخرم فرهنگ سازی است که شبکه‌های اجتماعی خارجی هم قابل ردیابی هستند. همین موضوعی که است، اینها مجموعه مواردی هست که باید انجام شه. موضوعی که هست اینه که اقدامات یک سری انجام شده اما اینا کافی نبوده. اینا همه اذعان دارن، یعنی این یه بحثی که روش بحث نیست، ولی این که ما بگیم هیچ کاری انجام شده صحیح نیست، این که بگیم کافی هم بوده صحیح نیست. حتی دو بزرگواری که الان روی خط هستن میگن سرور و پهنای باند. من غیر از اون عرض کردم، گفتم تبلیغات، ارائه API، کمک به کنسرسیوم، معافیت‌های بیمه‌ای و غیره. یعنی من حتی بحثی که دارم اینه که کمکی که دولت میتونه به این پیام رسانه بکنه بیشتره. ضمن اینکه موضوع پیام رسان هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی اگه ما انتظار داریم با یه برنامه مثلا یه سالی یا 5 سال، نه، اینها موضوعاتی هستن که هر سال، هر لحظه، هر ثانیه باید بهشون کمک بشه. در رابطه با موضوعی که ساختار مدونی هم برای بحث شبکه ملی وجود نداره، در وزارت ارتباطات تو سازمان فناوری اطلاعات یه معاونتی هست، معاونت شبکه ملی اطلاعات. این معاونت در حقیقت مسئول اینه، ولی یه مشکلی که ما در دولت داریم، حتی اینا شاید بعد مجلس یا خیلی جا کمک کنن، موازی‌کاریه. ببینید مثلا ما در حوزه دولت الکترونیک یا حوزه امنیت آیتی یا هر کدوم از اینا حداقل 5 الی 10 تا متولی داریم. وقتی که مثلا متولی زیاد باشه، مثلا در حوزه امنیت من یه مثال میزنم، تو حوزه امنیت ما یه پلیس فتا رو داریم، یه دونه پدافند غیر عامل رو داریم، یه مرکز مدیریت راهبردی افتا رو داریم، یه قرارگاهی زیر مجموعه ستاد کل هست اونجا رو داریم، و تو بانک مرکزی شرکت کاشف داریم، توی بورس یه مرکز مکنا داریم.
تکثر مدیریت ها برای
بله،
یک موضوع.
بله، توی بورس این فقط امنیته. تو دولت الکترونیک ما 13 تا جای موازی داریم. توی ببینید نکته اینه که وقتی تو کشور ما هر چیزی، مثلا داشتم امنیت رو عرض می‌کردم، گفتم مثلا مرکز افتا داریم، اخیراً هم در حقیقت امنیت سپرده شد به مرکز فضای مجازی. یعنی ما 6 تا جا فقط تو امنیت داریم. تو دولت الکترونیک 13 تا جا داریم. توی مثلا حوزه وقتی که تعدد مدیریت زیاد میشه، هم بودجه پخش میشه، همین که کار خیلی سخت میره جلو. یعنی فقط وجود یه مرکز کافی نیست.
آقای انتظاری، به نظر میرسه که طبق فرمایشات آقای کاظمی هم تکثر مدیریت ها وجود داره و هم در واقع توزیع بودجه بین نهادهایی که در رابطه با این موضوع مسئولیت دارن، ولی ظاهرا مسئولیت سنگین روی دوش وزارت ارتباطات هست، در حالی که دیگران، نهادهای دیگه هم دخیل هستن.
والا من با نظر ایشون اصلا موافق نیستم. من بالاخره با دوستان عزیزم در وزارت ارتباطات شاید نزدیک به 20 و خورده 40 سال همکاری از نزدیک دارم. من با ساختار اونجا و با روال کار اونجا کاملا آشنا هستم. من این توزیع مسئولیت رو که ایشون فرمودن رو قبول ندارم. ببینید در خود وزارت ارتباطات ما در جلوی خود آقای جهرمی این بحث رو با ایشون کردیم، ایشون هم قبول دارن که این پروژه، این اول پروژه، احتیاج به ساختار خاص خودش در داخل خود وزارت ارتباطات لازم داره. ما کاری به پدافند و اینها نداریم.
آقای انتظاری، یه سوال من از حضورتون بپرسم، آیا ما الان در حوزه امنیت 6 تا نهاد موازی داریم یا نداریم؟
اگه نداریم، در حوزه شبکه ملی اطلاعات چه مسئولیت مستقیم خودتون هست، شما ساختار ندارید عزیزم.
خب معاونت شبکه ملی اطلاعات
نیستش پس... این ساختار اجرا کننده این ابر پروژه نیست. من نتونسته قربون شما برم. شما امروز خیلی منصفانه واقعا تو بحث دارید شرکت میکنید نسبت به سایر دوستان بند. اما من این که دارم به شما میگم با اطلاع کامل و با در همین چند ماه پیش بود ما با خدای مهندس جهرمی و آقای دکتر کیمی نیسانی و همه در مرکز ملی فضای جلسه داشتیم برای پیگیری مسئله و این رو همه قبول دادن. ببینید این که ما صرفا دفاع بخوام کنیم یا حمله بکنیم، خدای نکرده غیر منصفانه، اصلا صحیح نیست. ما باید عادلانه بحث کنیم و واقع‌گرانه تا مسئله حل بشه. این ابر پروژه ساختار خاص خودش رو لازم داره، موجودی خودش رو و فرایند. دوستان عزیز که تو جلسه تشریف داری، فرایند پیاده سازی این شبکه بزرگ از ابر پروژه های کشور هست معلوم نیست چی هست. بنابراین مسئله خیلی در داخل خود بذار. من این که سایر جا هم دخالت های دیگری دارن من رو رد نمی کنم فرمایش آقای کاظمی رو، ولی من اصلا میخوام بحث منحصر کنیم به داخل خود وزارت ارتباطات. در داخل خود این وزارت خونه واقعیتش این مسئله مثل بقیه مسائل داره بهش نگاه میشه. در یک ساختار سنتی 40-50 ساله میخواد این مسئله حل بشه، خب نمیشه. این منهای مسائل سیاسی من دارم عرض میکنم، خود این مسئله به عنوان یک پروژه اساسی کشور باید بهش پرداخته بشه. ساختار خود فرایند پیاده سازی وجود نداره، یعنی بین پیمانکار و مجری و ناظر هیچ تفاوت.
آقای
من اجازه بدید این بحثم رو عرض کنم،
فرصت برنامه داره تموم میشه، میخوام جمله آقای جاوید نیا هم بشنوم.
من اینو عرض بین مجری، ناظر و پیمانکار و آزمایش کننده و تحویل گیرنده هیچ تفاوتی وجود نداره، همه در یه نفر در یه جا خلاصه شده. این که نمیشه گفت ساختار. ببخشید.
بسیار خب آقای جاوید نیا، فرصت برنامه تمام، نکته‌ای هست بفرمایید. ارتباطتون برقرار با آقای جاوید نیا؟ ظاهرا ارتباط برقرار نیست. نکته آخر شما رو بشنویم آقای کاظمی.
بله. خب همینطوری که دوستان گفتن و ما هم عرض کردیم، یک سری اقدامات انجام شده ولی نسبت به امکاناتی که در اختیار و شرکت‌های خارج از کشور اینا دارن این چیزی نیست. این امکانات
یعنی توقع بیش از توان از شما دارن؟
ببینید من در این مورد الان بعدم آخر عرضم صحبت میکنم.
خیلی فرصت نداریم. همونطور